بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی مدظل الله مورخی 17/3/1383 مطابق با 17 ربیع الثانی 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المتعه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آخرين مسائل باب عیوب رو داریم دنبال میکنیم، رسیدیم به تدلیس در مسئله نکاح. در مسئله دهم حکم تدلیس رو بیان کردیم که تدلیس سبب می شود شخص مدلس از عهده خسارت و غرامت بر بیاید، ولی بحث امروز درباره موضوع تدلیسه. تدلیس مازا ارکانش چیه؟ قیود و شروطش چیست؟ عبارت امام قدس سره شریف رو میخوانم در مسئله 11. خوب دقت کنید به اون جزئیات کلام ایشان. یتحقق التدلیس به توصیف المرأة، روایات رو گفتم بارها خونده این دیگه احتیاج به تکرار نداره. تو باب 13 عمدتاً و در بعضی ابواب دیگر هست، بارها خونده این. یتحقق التدلیس به توصیف المرأة به صحت. حالا خود مرأه خودشو توصیف کنه به صحت از عیوب، یا ولیش یا شخص ثالثی توصیف کنه، فرق نمی کنه. این در زواج، بله عند الزوج، نزد زوج، معنی این قید این است اگر برد پیش شخص ثالثی بگه این زن سالم و کامل از همه چیز دست، این باعث تدلیس نمیشه. عند الزوج باید بگه تا تدلیس بشه. للتزویج، اونم برای تزویج. پس اساسش یکی این بود توصیف به صحت کنه، دومم عند الزوج باشه، سومم به تزویج. ممکنه زوج رو ببینه اصلا هم خبر نداره میخواد این تزویج کنه، در ضمن حلقاش میگه فلان زن بی عیب و نقص خوبه، چنینه چنانه، من میخواستم برای دوستانم چنین کنم چنان کنم. کاری نداره که این آقای زید میخواد تزویج کنه، خبرم نداره، اینم فایده نداره. پس اونجاییست که توصیف کند به صحت، یک، دوم عند الزوج باشه، دو، سوم لتزویج باشه، سه. به حیثو اینم قید چهارمه، سار ذالکه سببم لغرورهی، به طوری که این اسباب غرور و فریب و لغرورهی و انخدائهی. حالا اگر همه اینا رو بگه او بگه من خودم میدونم، من گوله کسی رو نمیخورم، من خودم میرم تخمیر میکنم، سبب انخداع و فریبش نشود. اینم تدلیس باب نکاح نشد. خوب دقت کنید، اولا توصیف به صحت، ثانیا نزد زوج، ثالثا برای تزویج، رابعا سبب انخداع و فریب طرف بشود، گول بخوره، کلاه بر سرش برود. فلا یتحقق، حالا قیودو گفتن، مفهوماشو میگن، مفاهیم اینا رو ذکر میکنن. فلا یتحقق بل اخبار لا للتزویج، بل اخبار لا للتزویج، خبری بده اما نه برای تزویج. در یه داستان دیگری با هم دارم صحبت میکنم دو بعد دختر فلان کسم، دختر ماشالله کاملی چند تره بنر راجبه یکی از خدا نعمت بهش داده است، تو دارم یه داستان دیگری میگن کاری به تزویج نداره. اول غیر زوج یا برود پیش شخص سالسی توصیف کنه، اینا تدلیس باب نکاح نیست. خب تا به اینجا معلوم شد، از اینجا ایشون میره سراغ شق ثانی. شق اول تدلیس، تدلیس با بیان، این شق اول. شق دوم تدلیس با سکوت. و ظاهر تحققه ایزن به سکوت عن العیب، سکوت از عیبم بکنه، مع العلم بهی. حالا قیودش میگن سکوت کنه در صورتی که عالم باشه، عالم باشه زن، عالم باشه ولی، عالم باشه. و خفائی، سکوت مع العلم مع الخفاء. و خفائی عن الزوج، مخفی بر زوج باشه. یه قید دیگه هم داره، و اعتقادی بالعدم، اگر زوج شک داشته باشه تدلیس نیست، میخواست بره تحقیق کنه. و اعتقادهی بالعدم، معتقد به عدم هم باشه، یعنی ظاهر حال این است که این زوج سالم، این آقای ولی هم با خبر، عیبم مخفیه، ظاهر حالم سلامته، طرف مقابل هم خیال میکنه همین که ظاهر حاله درسته و اینا و این خانم سالمه، با این قیود این هم میشود تدلیس فعلی در مقابل تدلیس قولی. در نزد شخص صاحب سکوت کنه، بله، اگر شخص ثالث آمده است داره دلالی میکنه، دلاله یعنی فرض کنید زنانی که دلاله هستن میرود و در مقامی که میداند و ظاهر حالم سلامت است و طرف مقابلم بیخبر است و دلاله هم آگاهه، نمیگه تدلیس میشه. خب این قیود رو دیدین خیلی دقیق و باریک. حالا من میخوام یه سوالی از شما بکنم، اما به شرط اینکه زود جواب بدید. چرا میفرماین این دست تدریس رو فقط بردن در مورد زوجه؟ خب در مورد زوجه ممکنه تدریس بکنن، عیوبشو نگن. زوج عیبی داره نمیگه، خصیت نمیگه، عیب دیگر داره نمیگه. این فقط متمرکز کردن تمام بحث تدریس رو روی عیوب زوجه. لیس آزاد جوابن، جواب این است که در مورد زوج اثری نداره، در مورد زوج اثری نداره، چون در تدلیس زوجه میرن یخه مدلس رو میگیرن. در تدلیس زوج، زوج یخه چی رو بگیره؟ پول باید بده. اثر به عبارت واضح در مهریه ظاهر میشه. اجازه روشن نشده، روشن نشده. اثر تدلی اجازه، یه خود اجازه. اثر تدلیس فقط در مهریه ظاهر میشه، چون عیب که خیال عیب هست، چه تدلیس بکن چه نکن. ما بحثمون در عیوبیست که قابل فسخه، اونا رو داریم بحث میکنیم. خب علم که قابل فسخه، میخواد تدلیس باشه میخواد تدلیس نباشه، تنها اثری که داره اگر تدلیس در ناحیه زوجه بشود، زوجه پولشو میگیره، بعد زوج میرود یخه ولی زوجه رو میگیره، یخه مدلس رو میگیره. درست؟ یه اثری داره که المغرور یه جو اعلانم کرده. اما اگر در مورد زوج تدریس کرد، گفت این بیعیده، ولی یه زوج، گفت این زوج بیعیده، خال گفت بیعیده، بعد فهمیدن عیب داره، زوج مهریهش رو میگیره. یه کسی نیست که زوج بره گردن او رو بگیره، زوجه مهریه میگیرن، زوج میره سراغ مدلس در اونجایی که در ناحیه زوجه. اما در صورتی که زوج دارای عیوبی باشد، زن خیال فصل داره، مهریهش هم میگیره، دیگه رجوع به کسی هم نمی کنن در اینجا. بحث ما در تدلیس مؤثر در باب نکاحه، و الا تدلیس که مناسب به باب نکاح نیست. تدلیس در عیب هم میاد، در خرید و فروش خانه و ماشین هم میاد. الان هم میرسیم تدلیس رو به معنی وسیع کلمه معنی میکنیم. امام قدس سره به سراغ تدلیس باب نکاح، اونم تدلیسی که لهو اثر، فقط اینجاست که اثر داره، در مورد زوج اثری نداره. زوج رو تدلیس کرده باشه چی میشه؟ زوج که خودش خبر از عیب خودش داره دیگه، گردن که بیاد. زوج خبر داره از عیب، بعدم مهریه هم باز بده، شخص ثابت یا خودش تدلیس کرده یا دیگری گفته بی عیبه، کسی به کسی رجوع نمی کنه. این نکته دقیقی بود که عرض کردم. چرا آقایون اینجا که می رسن همه رو متمرکز می کنن روی زوجه و وقتی از زوج نمی کنن؟ خب این صورت مسئله، هنوز وارد بحث نشدیم، بریم سراغ بحث. اولین نکته‌ای که لازم دانستم خدمتتون عرض کنم همین بود که چرا سخن از زوج است، سخن از زوجه است نه از چه. نکته دیگر میگن اثر شلاق زدن، شلاق زدن مال باب حدود دیاته، مال باب نکاح نیست. باب نکاح مهر چیزای دیگه هست داشتیم ولی اونا مربوط به باب حدوده. خواهد بخص ما ندارم. اما نکته دیگر عرضم رو دقت کنیم، یه خودی سوالات کمتر کنید و حساب سینه منم بکنید که بهتر از دیروز دوباره بدتر نشه. خدمت شما که عرض کنم الحمدلله، خدمت شما که عرض کنم نکته دیگر من باها خدمتتون عرض کردم در مقام ثبوت موضوعات مقدمن بر احکام، موضوع در رفعه مقدمن. چرا به علت این که میگن موضوع کل علت، علت نیست امور اعتباریات علت معلول نداره، کل علت للحک، تا شرابی نباشه حرمتی نیست، تا خونی نباشه نجاستی نیست، تا کری نباشه طهارتی نیست. اینا موضوع حکم، موضوع متقدم. اما در مقام اثبات و بیان ادله اول باید بریم سراغ حکم، حکم رو پیداش کنیم، دلیلش پیدا کنیم، موضوع تو دلیل حکم باید پیدا کنیم. هوایی بحث از موضوع معنی نداره. ما ببینیم شارع تو لسان دلیل چه عنوانی؟ عنوان تدریس داره، عنوان خدیعه داره، چه عنوانی داره؟ عنوان رو تو لسان دلیل پیداش کنیم بعد بحث موضوع کنیم. خیلی وقتا این کار نمی کن در فعل، ولی امام قدس سره اینجا این کار کرده. دیروز بیان حکم بود، امروز بیان موضوع، یعنی بیان موضوع تأخیر انداختن از بیان حکم. خب حالا که این دو نکته روشن شد بریم سراغ معنی تدلیس. تدلیس در لسان ادله هست، دیروز هم اشاره کردیم روایات زیادی داریم در باب سیزده و سایر ابواب عیوب که کلمه تدلیس به اینه دلسهو المدلسه و امثال اینها در لسان روایات آمده. باید بریم سراغ من. آیا تدلیس حقیقت شرعیه داره؟ لا، تدلیس مثل صلات و صیام نیست که حقیقت شرعیه داشته باشه، همون معنی لغویه و عرفی معناه و معنا لغوی و عرفی. هیچ دلیلی نداریم که در اینجا شارع مقدس یه حقیقت تازه‌ای برای این لفظ قائل شده باشد و از معنی لغوی به معنی شرعی آن را منتقل کرده باشه. بنابراین باید بریم سراغ لغت. به متون لغت که مراجعه میکنیم میبینیم یه معنی ریشه‌ای داره، یه معنی ثانوی. معنی اولی ریشه‌ای به معنی ظلمت، الدلس و الدلسه در قاموس اینطوری میخونیم که از مهمترین متون لغت عربه. الدلس و الدلسه و الظلمه، تاریکی. منتها بعد گفتن معنی دومش عبارت هست از التدلیس و کتمان و عیب سلع من المشتری، سلع التدلیس و کتمان و عیب سلع یا سلع من المشتری. این دنباله کلام جناب قاموسه. در سهاه اللغه هم همینه، من از مختار سهاه نقل میکنم، اونم میگه از تدلیس ظلمت رو نمیگه، از تدلیس و کتمان و عیب سلع من المشتری. پس معنی اول ظلمت و تاریکی شد، معنی دوم کتمان عیب شد. حالا عیب متاع از مشتری یا عیب زوج و زوجه از طرف مقابل، کتمان عیبه. کأن کسی که کتمان عیب می کند طرف مقابل رو در تاریکی قرار می دهد، می فرستدش تو ظلمات. ولذا خدعه و نیرنگ که باعث ظلمت و تاریکی بر طرف مقابل می شود اسمش تدلیس شده. خب این خلاصه معنی لغوی. اما فقهای ما تعبیرات گوناگونی در باب تدلیس در ما نحن فی دارن، تدلیس در ما نحن فی. من دو سه کلام از این بزرگان نقل کنم. شهید ثانی در مسالک جلد هشتم صفحه 139 می فرماید از تدلیس و تفعیل من الدلس و هو الظلمه. از تدلیس و تفعیل، باب تفعیل، من الدلس و هو الظلمه و اصله من المخادعه. اصلش برمیگرده به خدعه و نیرنگ. کأن المدلس لما اتا بالمعیب او ناقص، مدلس جنس معیب رو میاره ناقص و پیش طرف مقابل. کأن المدلس لما اتا بالمعیب او ناقص الی المخدوع، به اون آدم فریب خورده. و قد کتم علیه عیبه، عیبشو پوشنده، اتاه و فزلمه، مثل این که دستشو گرفته برده توی تاریکی. بعد ایشون بیانی داره که من تلخیص میکنم. میگه تدلیس حتما در جاییست که صفت کمالی رو بگم که اون صفت کمال موجود نباشه، یا به صورت قضیه شرطیه بگم که موجود نباشه. بعد در آخر کار میگه تدلیس به دو چیز حاصل میشه: اظهار ما یوجب الکمال او اخفاء ما یوجب النقص. دقت کنید، تدلیس به دو چیز حاصل میشه: اظهار ما یوجب الکمال او اخفاء ما یوجب النقص. یا اظهار میکنه یا اخفا میکنه. اون اخفا به سکوت ها، اظهار بالقول، اخفا به سکوت. این کلام مصادیق در جلد هست صفحه 139. صاحب ریاض هم کلامی داره در ریاض جلد هفت صفحه 124. میگه یتحقق تدلیس به عهد امره. تدلیس بده شد دو چیز حاصل میشه: فا اما سکوت انه، ببخشید اما سکوت من العلم مع العلم ب، اما سکوت من العلم مع العلم ب، او دعوا صفت کمال. گاهی به بیان بیان صفت کماله، گاهی هم به سکوت با علم به عیب و اخفاء عیب. جامع المقاصد با عبارت دیگری همین مسئله را داره، جلد 13 جامع المقاصد صفحه 255. می فرماید کل موضع لا یکون کذالک، لا یکون کذالک اشاره به کلام قبلشه، یعنی نقصانی در خلقت اصلی نیست. کل موضع لا یکون کذالک یعنی نقصانی در خلقت اصلی نیست. لا یتحقق تدلیس، الا اذا وصفه به صفت کمال. اونجایی که نقصانی باشه اگر به خلافش بگن یا سکوت کنن تدلیس، اما اگر نقصانی در صفت اصلیه نیست. بله، لا یتحقق و کل موضع این لا یکونه کذالک لا یتحقق و تدلیس الا اذا وصفه و به صفت کمالین فیظهر و عدمها. صفات کمالیه بیان کنه بعد خلاف ظاهر بشه. ایشون مثال زده کل حریه و البکاره، بگه این حر، بعد معلوم میشه نه امه. خب این که ناقص نیست خلقت اصلی. یا بگه این بکره، بعد معلوم میشه نیست، این که ناقص نیست خلقت اصلی، چون با شوهر کرده، میگه باکره است، ناقص نیست خلقت اصلی، دختر شوهر کرده است، دو بار شوهر کرده، یه بار شوهر کرده، این که خلقت اصلی ناقص نیست. اما به شرط بکارت پیشنهاد ازدواج میکنیم. حالا ما مثال زیاده میتونیم بزنیم، میگم و این پایه تحصیلیشون این است، ایشون دکتر هستن، لیسانسیه هستن، متخصص در علوم کذا و کذا هستن، سن مبارکشون اینقدر، بعد معلوم میشه نه 10 بیشتره، کمالاتی در زمینه خیاطی و فلان و بساط اینها، بعد میشه در عمر سوزن و نخ به دست نگرفتن، یه صفات کمالیه میگه بعد خلافش از آب در میاد. خب اینا هم نوعی تدریس تا برسیم. این کلمات علما بود. ظاهر این کلمات این است که اختلاف نظری هست، اما این دقیقه میبینیم نه، معال این کلمات برمیگرده به شیء واحد. حالا ما بریم سراغ دقیق معنی عرفی تدلیس. ما در معنی عرفی تدلیس دو چیز شرط، دو چیز، یعنی دو رکن تدلیس اینه که من عرض میکنم. اولش این است که عالم بالعیب باشه، مدلس عالم بالعیب باشه، از جاهل باشه نمیگن کلا گذاشت، میگه خود منم سلام کلا رفته، من چه کلایی گذاشتم، من نمیدانستم. پس عالم بودن مدلس بالعیب شرط اول و رکن اول. دوم هم اظهار عدم کردن، رکن دوم اظهار عدم، بگی بی عیب. اما به لفظ و اما به سکوت. خیلی روشن عرض کردم وقتی مراجعه به عرف کنین دلیلتون چیه؟ تبادره، میخواهید تحت عدله اصولیمون بیافته، تبادره. ما هم داریم ادعای تبادر بکنیم بعد، به علت اینکه سالیان دراز است با الفاظ عرب سرکار داریم، لااقل این الفاظ ساده معمولی رو تبادر ذهن ما هم تبادر ذهن اونهاست. کتابهای مهم لغت رو غیر ارباب لغت نوشتن، قاموس و فیرزابادی نوشته، فیرزاباد فارس ما، و خیلی از کتب لغت، بعضی از کتب لغت فارسی رو ترکای آذربایجان ما نوشتن. در جد این معنیش این نیست کسی که اهل لغت نیست سالیان دراز سرکار داره و لغت نتونه ادعای تبادل بکنه، میتونیم ادعای تبادل کنیم. اون چه تبادل به ذهن ما میشود در معنی تدریس عبارت است از این دروکن، گوینده سخن عالم بالعیب باشد، یک دوم اظهار خلافش کنه اما باللسان و اما بالعمل. بله، مصادیق نی، ارکان شرائط، اگر این دوتا نباشه یکشم نباشه حاصل نمیشه. حالا یه دوست مثال بزنم معلوم بشه و رهاش کنم، بقیه میمونه چون روایات داریم، روایات میمانه برای فردا. حیوانی، اجازه بدید، حیوانی ما میخوام بفروشیم، ظاهر این حیوان سلامته، خانه میخوام بفروشیم، ظاهر این خانه سلامته، سیاره یعنی اتومبیل میخوام بفروشیم، ظاهرش سلامته، ولی این فروشنده میداند این خانه تمام لوله های زیر شکسته، لوله های آب داره، آب میره توی زمین، اما چیزی ظاهر نیست. معذالک اخفا میکنه، میگه این چاله خانه مثل یک دسته گل، هیچ عیبی نداره، بفرمان فردا اساس کشی کنی. بعد میفهمه تمام رو باید خراب کنن، زمین ها رو بکنن، لوله کشی از نو بکنن، عیب سنگینی داره. خب اینو میگن تدریس. یا سکوت کنه، بفرمان خانه زادش همین چیز سالمه، مشتری هم میاد همه جا رو نگاه میکن چیزی نمیبینه، اون میدونه زیره چه خبره، چاها خرابه، لوله کشی خرابه، برق کشی خرابه، پایه ها داره میریزه، یه رنگی بهش کشیده. خب اینا در عرف میگن تدریس، هم خدعه میگن، هم کلاهبرداری میگن، هم تدریس میگن. نظیر این معنا در اتومبیل هم هست، نظیر این معنا در حیوان هم هست، نظیر این معنا میاییم در انسان، میرسیم در باب زوجیت، اینا حکم تدریس برش جاری میشه. حالا روایتی هم داریم که در تکمیل این بحث فردا انشاءالله اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل
محمد. یکی از این دو تا،
هر دو درک
اگه برنج احوال